هوشی که مردم رو گشنه نگر ندارید. مردم اقتصادشون خراب نشه. روی اقتصاد مردم خیلی خیلی حساس باشید.
بله.
و من به مخالفین نظام، به مخالفین امام، بهشون بگید زمانی که امام زنده بودن شما هم بودید دیگه، میدیدید وجدانن انصاف رو رعایت کنید چطور بود وضعیت. همشون نه، وضعیت ما خوب بود. چرا؟ چون اون نگاه همون نگاهی بود که سعی کرد به امیرالمومنین سلام الله علیه نزدیک بشه. من نمیخوام بگم کسی را میشود با پیغمبر خدا و امیرالمومنین و ائمه سلام الله علیهم اجمعین، نه، از امام رضوان الله علیه تا کلینی تا شیخ صدوق تا هیچ کدوم از اینها قابل مقایسه با یک نفر از اهل بیت نیستن. خودشون هم بزرگان همیشه اذعان داشتن.
بله، این موضوع رو
من معاذوری چند وقت پیش فرمودن که من خاک پای غنبر امیرالمومنین نیستم، قبولون، ولی واقعا من میخواهم سعی بکنم که اون گونه باشم.
خدا حفظشون کنه انشالله.
امام همینطور، من میخواهم اون یک نگاهی میکردن به همون نوع برخورد اقتصاد، آبرویش را ببر. بعد اگه فهمود اگر بدنش میکشه بازم جلاقش بزن.
این که آبرویش ببر ناظر به اینه که مردم بشناسند با اون وارد معامله نشن، چون ورود به این معاملات باعث میشه که کیان امت اسلامی و کیان جامعه اسلامی در معرض خطر قرار بگیره.
کاملا درسته. بعد فهمودن مردم رو میارید، قسمشون میدید که اگر از اون آقا مال طلبکار هستن، مال از اموال ابن حرمه بهشون برمیگردونید، چنین میکنید، چنان میکنید. یه قصه مفصلی داره در اونجا.
بله.
گفتن که یا امیرالمومنین شما باید حاکم ما بشه. حضرت فهمودن که من مهار شطور خلافت رو گذاشتم رو دوشش، مال شما، ما نخواستیم. فهمودن انقدر هجوم آوردن عبا خارج شد.
دیدم حسن حسین هم زیر دست،
زیر دست و پا بچه ها میخواستن لهشن. فرمود عمار برو بهشون بگو. عمار اومد داد زد مردم اگر علی خلیفه بشود، اگه طلا و نقره گوش زناتون کرده باشین و گردنشون از بیت المال، علی گردن زناتون درش میاره. هیچی هم خودش بر نمیداره و همین کار رو هم از تعمیر کردن. یعنی حالا اینا همش به امام زمان سلام برمیگرده ها، بحث ما اونجاست.
تا جایی که حتی برادر امیرالمومنین عقیل اومد یه سهم بیشتری قرض میخواست که میخواست بیشتر بگیره که گرفتارم من، علی جان تو برادر منی. امیرالمومنین اون برخورد رو کردن، اون آهن گداخته رو نزدیک دست برادرشون آوردن و وقتی عقیل دستش رو کشید گفت برادر جان چه میکنی؟ من گفت این آتش این دنیا رو داداش نزدیک دستت کردم نتونستی تاب بیاری، بعد من این کار رو بکنم فردای آتش الهی رو چجوری بتونم تحمل کنم؟
فرمایشتون درسته. 10-12 سال پیش تو کتابخونه یکی از بزرگان اهل سنت شمال کشورمون من رفته بودم، بعد یکی از کتاباشون که مال یکی از نویسندگان خود بزرگواران بود نوشته بود که یک روزی دختر امیرالمومنین کلثوم سلام الله علیها، ایشون اومدن از کاتب امیرالمومنین در بیت المال،
بله،
گفتن آقا از بصره گردنبندی آمده نزدیک عید قربانه، شما اینو من آریه بدید، من اینو به امانت از شما بگیرم، روز عید قربان خودم باید زینت بکنم برای خانوادم، بعد عید قربان برمیگردونم. این خود دختر مولاست، باشه چه اشکال داره؟ اون وقت دختر مولا نوشتند که من این گردنبند رو از بیت المال گرفتم و به بیت المال برمیگردانم.
بله.
خب باش. از قضا امیرالمومنین بعد ظهر رفتن خونه دختر بزرگوارشون.
بله.
حضرت فرمودن بابا این گردنبند رو از کجا آوردی؟ گفت بابا مثلا از بیت المال قرض گرفتم. اونا نمیدونم اسم این آقا کی بود، ابو چی یادم رفته. گفت من ازشون گرفتم. فرمودن قنبر بودو بیارش. قنبر میگه دویدم تا اونجا که تونستم با عجله رفتم خونش، برداشتم آوردمش. تورا گفت چی شده آقا من احضار کردن؟ گفتم نمیدونم، فقط یه جوری دیدمش تو جنگا میبینمش. بله. یعنی رگ پیشونیشون با چشمشون قرمز شده، گردنشون باد کرده، نکشتت خوبه.
بله.
دخوا من کاری نکردم، عدل کردم، سلام کردم. حضرت جسان فهموندن تو خائنی، تو به مسلمونا، به غیر مسلمونا، به خلیفه مسلمونا خیانت کردی. گفتم آقا چه خیانتی؟ فهمودم برای چی گردن بندو دادی به دختر من؟ گفتم آریه گرفت دختر شماست. فهمود باشه، مگه تمام کسایی که در حکومت علی زندگی میکنن راضین؟ آخه همه باید رضایت بدن، اون مال تقسیم میشه بین همه.
بله.
اگه همه با هم دیگه رضایت نداشته باشن، این حکم دزدی پیدا میکنه. ف فهمونن اگر دفعه دیگه این کار میدونن نفهمیدی، اگه بار دیگه این کارو بکنی شلاقت میزنن وسط مردم تا دست رازی مال مسلمان نکنی. به دخترشون هم فهمون تو رو نمیشناختم بابا حد سرقت به جاری می، چهار تا انگشتتو میبریدم. ببینید یعنی اصلا و ابدا در این امور ذره ای امیرالمؤمنین کوتاه نیومدن. یه جمله دیگه بگم،
خواهش میکنم بشنویم با کمال افتخار.
نوشتند قتل علی ابن ابی طالب علیه السلام فی محراب عبادته لشدت عدله.
الله اکبر.
کشته شد امیرالمؤمن سلام الله علیه در محراب به اینکه شدیداً عادل بودن. حالا میتونیم ورود بکنیم به الذی یملا الارض عدلا و قسطا
کما ملأت ظلما و جورا. درود بر شما آقای شریف صادقی. من فرمایشات شما رو که داشتم میشنیدم و حظ و بهره میبردم، گفتم خدای محمد بکنه که شنوندگانی ما داشته باشیم که این حرفا رو وقتی دارن میشنون از مسئولین باشن، از مدیران باشن، تو شنونده های ما اینها بیشتر بایستی دقت بکنن که اون راهی رو طی بکنن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفت و این مسیر، مسیر یعنی مسئولیت های مدیریت ها تو جامعه اسلامی واقعا یک باریس رو دوش این عزیزان که باید عهده‌دار خوبی باشن، امین باشن، چون فردای قیامت بایستی پاسخ بدن از اون دوره مدیریتشون، مسئولیتشون چه کردند. امیدواریم که همه توجه بکنن به منبیات مقام معظم رهبری، به توصیه‌های ارشادی اخلاقی این مرد بزرگوار مدظل العالی و جامعه زیبا داشته بشیم. خب یک فاصله ای رو میگیریم از تهیه کننده خوب برنامه‌مون که انشالله ایشون هم ماجور باشن. برمیگردیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما عزیزان خواهیم داشت.
گل نرجس آب روی دل خیالت که می رود ز خیالت، جمالت جلوه الله. بیا جانا طی کن این شب هجرا، بیا مهدی با ترنم بارا. صحاب رحمت الله، نگاهم کن من فدای نگاهت، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت شه سوار غریب. ابا صالح ای امام غریبم، تمامی دردم تو هستی طبیبم، تو را جان مادرت زهرا. سر تا به پا گرچه غرق گناهم، خجالت کشم از درون تباهم، مرانی از درت مارا. نگاهم کن من فدای نگاهت، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت شه سوار غریب.
خب خانم ها آقایان، وقت شما به خیر باشه. گفتگو میکنم با دانش آموخته مکتب امام صادق علیه السلام، استاد محترم حوزه و دانشگاه، حاج آقای شریفی صادقی عزیز و صدیق ارجمندم که زهی سعادت در این نشست در خدمت این بزرگوار هستم. آقای شریفی صادقی، یه روایتی از پیامبر عظیم و شأن اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله داریم، خیلی روایت پرمغز و در این حال موجزی است که حضرت فرمودن دو گروه از امت من هستند، اگر این دو گروه اصلاح بشوند همه امت من اصلاح میشه، اگر این دو گروه فاسد بشن همه امت من فاسد میشن. اون دو گروه کیانن؟ دانشمندان و زمامداران. من دیدم شما مطالبی رو دارید عنوان میکنید از امیر مومنان علی علیه السلام و اون نامه‌ای که برای رفاعه نوشتن در اهواز، اینکه مسئولین و مدیران بسیار بسیار در روند اون اهداف اسلامی مؤثر هست که اگر اونها اصلاح بشن همه امت اصلاح میشن. ناظر به همون جمله معروف الناس علی دین ملوکهم هست. باز هم میشنویم از بیانات شما برای اینکه خودمون رو متصل بکنیم و جزء مهدی یاوران باشیم و سهمی داشته باشیم در جامعه منتظر.
خواهش میکنم. چون این فهمش رو شروع کردید، من به نیمتنه دوم بحثم بعد انشالله به اون بخش اول برمیگردم. ببینید، دو عامل اساسی در عدم پیشرفت اقتصاد در تمام دوران از اون موقع تا الان، از الان تا به بعد وجود داره.
بله.
یکیش جهله و دومی ظلمه. دقیقا همون دوتا که از تالی فرمودید از پیغمبر خدا. جهل و ظلم تمام ناهنجاری های در بخش اقتصاد رو مطمئنن به این دو عامل شما میتونید برگردونید.
بله.
مسئله علم و دانش یه نقش فوق العاده پیشرفته ای در پیشرفت اقتصاد داره. اگر کسانی که دانمندانی هستند که با عرض میکنم اقتصاد هم سر و کار دارند و دانشمندانی هستند که در علوم اجتماعی فعالیت میکنند، دانشمندانی در علوم انسانی هستند که فعالیت میکنند، تمام اینها اون علم و دانششون رو به اون مسیری که باید هدایت بکنن هدایت بکنن، چون فهمود انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، پس مشخصه که دست من هست، اون راه رو به من نشون داد، حالا من به مسیر درست برم و یا به مسیر غلط برم. اگر این وضعیت برای این دانشمند پیش بیاد که باید به اون نقطه‌ای که مد نظر هست که نقطه صحت و نقطه سلامت و نقطه تسکین و آرامش جامعه خصوصا در حوزه اقتصاد برسه، طبیعیه که نیمی از اون مشکل حل شده.
بله.
فکر بکنید عده‌ای هستن دانشمندان اقتصادی هستن فاسد بشن، چه اتفاقی میفته؟ بازار مریض میشه، چه بازار مسلمین چه بازار غیر مسلم.
مگه بازار در گذشته بارها بارها به کرات اینها رو شاهد بودیم، در حالم در دنیا داریم میبینیم.
بله. الان خیلی دانشمندان اقتصادی هستن اقتصاد مبتنی بر ربا.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ جالبه بدونید فقط توی کشور من، تا قبل از این که جاهای دیگه ای رو از غیر از کشور خودمون رو ببینم، فکر میکردم که فقط ما این که داریم در میزه آیم حق الله ربا یور به صدقات.
بله.
نه، در جاهای دیگه هم الان دارن
تزارها در روسیه. آقای شریفی صادقی، میونه کلامتون عذرخواهی میکنم برای تصدیق فرمایش حضرت عالی، مارکسیست ها بعد از سرنگونی تزارها در روسیه به قدرت رسیدن، گفتن آقا بهترین راه حل برای مبارزه با امپریالیسم جهانی و بهره کشی اقتصادی این تز، این راهکاریست که ما عنوان میکنیم. 40 سال بیشتر طول نکشید اینا به ناکارآمدی نظرات خودشون پی بردن و شکست خودشون رو خیلی از سردمدارانشون در مقالاتشون در میتینگ های سیاسی خودشون بیان کردند و ابراز کردند. یه واقعیت هست. بله.
وقتی ما میگیم شما دانشتون رو مبتنی بر وحی و عقلانیت بگیرید، بعد به ما میخندن. برای همینی که شما 40 سال مملکت رو به لجنزار نکشی، بعد بگی ای راست میگفت ها، دیدی ما اشتباه کردیم. خب وقتی که این راه رو به شما نشون داد، هم میدونید که این مسیر یک مسیر فوق العاده قویه که مبتنی بر وحیه، میرسد به اون عرض میکنم جایگاه ویژه، شما نباید این کار رو بکنی. اما موقع فرموده خب یمحق الله الربا الذین یأکلون الربا چنین و چنان.
بله، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
اگر دانشمند فاسد شد توی این زمینه و دانشش حالا چه خواسته یا نخواسته، اگر نخواست دانش خواسته خوب مشخصه، نخواستش هم اثرات وضعیشو میذاره روی جامعه،
همینطور
طبیعیه که این کار اتفاق میفته. حالا اولین کاری که نوشتن حضرت حجت سلام الله علیه با این عرض میکنم که مقوله انجام میدن این است که دانش بشر رو کامل میکنن و دانشمندان فاسد رو اصلاح میکنن، نه که سرشون رو میبرن، نه سرشون رو نمیبرن، اصلاحشون میکنن. نوشتن که حضرت دیدید در کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی آورده که حضرت وقتش میارن دستشون رو بر سر عقول بشر میکشن و عقل بشر کامل، نه که مثلا 7 میلیارد جمعیت وای میسن تو سر،
تشبیه
آره حضرت دستی مثلا به سرش، یعنی دستشون رو بر سر بیخردی میکشن، دستشون رو بر سر بیعدالتی میکشن، دستشون رو بر سر جهل میکشن،
سطح ادراک مردم رو با بیانشون با گفتارشون با نوشتارشون میارن بالا.
آره و طبیعیه که یه سری از این عبور که انجام میدن شبیه معجزه است، یعنی یه اتفاقاتی میفته که دیگه طرف باید بالاخره یه فرق بین امام و غیر امام باشه. حالا یه آدم مصلح خوبی هم پیدا بشه توی جامعه، هر چه قدم داد علم بزنه باز مردم نیان، خب نیومدن، اون نمیتونه موفق باشه. ولی باید یک تأییدیه الهی، یه چیزی مثل معجزه و عرض میکنم که یک قدرت تکوینی پشت این قصه باشه که مردم رو به این سمت و سو بکشونه و حرف حضرت مثل تیغ برنده در گوشت اثر بکنه در جانها و مردم این رو بپذیرن.
بیان شما منو معطوف کرد. حالا ایامم تناسب داره که امام تو وصیت‌نامه الهی سیاسی عرفانی خودشون میگفتن این انقلاب با تعییدات الهی حرکت خودش رو به ثمر نشون،
یعنی چون میدونستن خیلی هم
مدد غیبی،
چون میدونستن خیلی هم پاشدن انقلاب کردن تو خیلی جای دنیا، چرا نگرفت؟
بله
چرا نشد؟
همینطوره.
من دست خدا رو میبینم، که این دست خدا رو میبینم یعنی مردم، منم هیچ کارم، خدا داره کار میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ولیبل المؤمنین منه بلاء حسنا.
درود بر شما.
خدا کرد، قل کل من عند الله، قل کل من الله، یه رو 20 دقیقه همینجا حرفه رو این کل من عند الله که آدم صحبت بکنه که چه اتفاقاتی میفته. هرگر از دستشون رو میکشن با اون هدایت و عقول بشر رو کامل میکنن، اون جهل در اون دانشمندان فاسد از بین میره.
بله.
اولی رو میزنن، حالا باید با ظلم مبارزه بشه، جهل و ظلم، میخواد با ظلم مبارزه بشه. ظلم در مقابلش چیست؟ عدل، عدالت.
بله. بله.
فرمودن تا زمان حکومت حضرت از 27 شعبه علم 2 شعبش یعنی 2 حرفی ظاهر شده. بله. با همه این دانسته های ما و پیشرفت های ما فقط 2 شعبه از شعبات علم رو میدونیم. قرآن میفرماید ریشه همه صنعت ها، ریشه همه علوم دست انبیاء بوده. مثلا میفرماید و علمناه صنعت لبوس، اصلا صنعت لباس سازی رو ما به پیغمبرمون یاد دادیم. باقی صنعت ها هم همینطور بود، صنعت آهنگری، صنعت زره‌سازی، صنعت چه کارخانه، یعنی تمام اینا رو قرآن علمشو برمیگردونه به پیامبران الهی، از اونها بوده. با همه این احوالات که ما میدانیم فقط 2 شعبه از 27 شعبه را میدانیم، میخوان 25 تاش رو ظاهر بکنن. بله. راستی بگم یه چیزی رو نمیدونم، یعنی چی نمیدونم حضرت، تصوری ندارم. ما 30 سال پیش از این تلفن هوشمندی که الان بغل دست منه واقعا هیچ تصوری نداشتیم، ولی الان جلو دستمون هست.
بله.
15 سال دیگه هم اگه اتفاقی افتاد که یه چیزی دیگه مثلا خیلی بهتر از این درست شد، ما تعجب نمی کنیم ها. الان تعجب نکنیم اگه بگیم 27 حرف دارد علم.
بله.
بعد از 25 تا شد دازه میخوان بیان برامون چه اتفاقی میخواد بیفته. تصور بفرمایید که این پیشرفت نه تنها در علم، در علوم انسانی باشه، بلکه در علوم صنعتی و علوم اقتصادی چه وضعیتی تو معیشت مردم پیدا خواهد کرد. با تعریف اقتصاد کوتاه میتونم بحث رو جمع کنم و به یه نتیجه‌ای برسیم که وضعیت اقتصادی چگونه خواهد بود در عصر حضرت. حالا انشالله ویژگی‌هاش رو در آینده به صورت باز عنوان خواهم کرد. اقتصاد از ریشه قصده.
بله.
قصد اعراب خط وسط جاده رو میگن قصد و سبیل. این خط باید دقیقا وسط جاده باشه، یعنی یکم این ورتر یکم اون ورتر، رانندگان رو به چالش میکشه و برای اونها مخاطره است.
بله.
یعنی هر آنچه که میان روی و اعتدال را در امور مالی به دنبال بیاورد. علم اقتصاد از رشته‌های علوم اجتماعی است. در باب کیفیت فعالیت‌های مربوط به کسب و کار و دخل و خرج و چگونگی رفتارهای مالی افراد جامعه با یکدیگر و تنظیم این روابط و احکام و ضوابطی که سوار بر این نوع رفتاره.
بله.
چون بین اقتصاد اسلامی و اعتدال و میان روی یه ارتباط ناگسستنی وجود داره، موجب این شد که عنوان اقتصاد اسلامی برش نهادینه بشه. اما در متون روایی و زبان اهل بیت شما این رو تقدیر معیشت میبینید. از اما باقر علیه السلام نقل که فرمود الکمال کل الکمال، تمام اون چه که کمال محسوب میشه در سه چیز: یک، التفقه فی الدین، عمیق نگری و ژرف نگری در دین، و صبر علی النائبه، تحمل سختی ها و مشکلات و صبر در مقابل اونها، و تقدیر المعیشه. این بله. تقدیر المعیشه یعنی به معنی امروز ما میگیم مدیریت اقتصادی.
بله.
حکومت حضرت حجت ارواحنا فدا به گونه ای برنامه ریزی و تقدیر اقتصادی میکنه که در روایات اومده است هیچ کسی تا به حال از ابناء بشر چنین حکومت و رویه اقتصادی به خود ندیده است.
بله.
و هیچ کسی در اون حکومت از فقر و بیچارگی و درماندگی سخن به میان نمی آورد. این مجموع اونیست که در حکومت از حجت ارواحنا فدا انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. خدا چشم ما رو به حکومت روشن کنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از شما آقای شریف صادقی. دعا میکنم غرق باران شوید، چو بوی خوش یاس و ریحان شوید، چو یاران مهدی شمارش کنند. دعا میکنم جزو یاران شوید.
اللهم همچین هستاری و همه شنوندگان عزیز، خواهران و برادران من.
زنده باشین. خب تشکر میکنم هم از جناب شریفی صادقی، هم از شما همراهان همیشگی برنامه در انتظار باران. این برنامه رو شما میتونید از طریق سایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دانلود بفرمایید و برای دوستان خودتون هم ارسال بکنید و اونها رو هم دعوت بکنید به شنیدن یک برنامه‌ای که متعلق هست به امام زمان ارواحنا فدا. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم به اتفاق جمعی از همکاران عزیزم که در این برنامه سهمی داشتن، تلاش کردن تا این برنامه به سمع شما بزرگواران برسه. از محضرتون مرخص میشیم به امید سلامی دگرباره.
خدا یار و نگهدارتون.
پدیدار شد و به خال لبت دوست گرفتار شد و همو گفت چنین گفت کسی می آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید ما یقین داریم آن سوی افق مهدی هست مرد اگر هست
نفره عشق غریبیت نفس تازه کنیم، آخرین جنگ صلیبیت نفس تازه کنیم.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
در بعض روایات فرمودم که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خون است که از شهدای در راه خدا بیاید. چقدر ارزش دارد برای اینکه شما هم برای احیا کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای استقلال کشور اسلامی زحمت میکشید، اونها هم برای دفاع از یک کشور اسلامی، دفاع از اسلام زحمت میکشند. اونها کارگرند مثل شما و شما مجاهدید مثل اونها، و این یک نعمت بزرگی است که نصیب کارگرها در قشر وسیع و شما عزیزان که در کارخانه ها و در مواردی که صنعت در اونجا و فرماست کار میکنید، باید به این فکر باشید که خودتون قادر بر این هستید که این چیزهایی که در خارج درست میکنند و شما احتیاج بهش دارید و کشور شما احتیاج بهش دارد خودتون درست کنید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
خوبه بدونین آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس